و صلوات و سلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد صلی الله محمد و آل و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. بحث زیبایی های اسلام به دنبال کشف جاذبه های دینمان بودیم تا هم خودمان بهتر بفهمیم و هم بتوانیم این جاذبه ها رو با دیگران هم در میان بگذاریم. ده بحثی که در این شبها مورد بررسی قرار دادیم، بخشی از اونها مباحث اعتقادی بود، بخشی اخلاقی بود و بخش سوم هم مباحث عملی بود. از مباحث عملی اسلام بحث نماز رو داشتیم، بحث انفاق رو داشتیم، امشب بحث حج رو داریم و فردا شب انشاءالله بحث روزه را، البته در کنار برخی مباحث مرتبط با شب قدر. بحث امشب بحث زیبایی های حج است. حج یکی از عبادات اسلامی است. ما 4 عبادت بزرگ داریم. عبادات به واجبات و مستحبات تقسیم میشن. عبادات واجب ما یکی نماز است، یکی روزه است، یکی حج است و دیگری انفاق به معنای عامش که شامل زکات و خمس و کفارات و امثال هم میشود. عبادت تفاوتش با معامله بخش دیگر فقه در این است که عبادت عملی است که با قصد قربت میباید صورت بگیرد. اگر قصد قربت به خداوند در آن نباشد، عبادت مطلقاً پذیرفته نیست. بنابراین رکن اصلی نماز، روزه، حج و زکات این است که برای خدا انجام گرفته باشد. این که میگیم نیت بکنیم، هیچ نیتی ندارد جز این که بگوییم و واقعاً اون کار رو برای خدا انجام بدهیم. اما غیر عبادات، اگر قصد قربت کردیم ثواب میبریم، اگر نکردیم کار درست است. مثلا ازدواج را اگر کسی هم قصد قربت نکند، ازدواجش درست است. لازم نیست حتما قصد قربت کرده باشد. دستش را میخواهد بشوید، قصد قربت لازم نیست. بدون قصد قربت حتی ریایی هم دستش را بشوید، دستش رسته میشود. ولی نماز و روزه و حج و زکات چنین نیستند. بس اولین نکته امشب، حج یک ارتباطی با حضرت ابراهیم دارد و قبل از پرداختن به هر نکته حج میباید به این که دین ما میراث ابراهیم خلیل الرحمن است اشاره کنیم. فی الواقع نکته امشب بحث من این است، در این بحث مقدماتی این است که همون قدری که ما ایرانیان به کوروش مینازیم، بیباید همون قدر هم به لحاظ دینی به ابراهیم بنازی و مکارم ابراهیم را، بزرگی های ابراهیم را برای بچه های من بگوییم و اونها را با پدر انبیا آشنا بکنیم و به حقی که بر همه ادیان توحیدی دارد. این چند آیه که اتفاقاً در انتهای سوره حج هم هست و تناسبی است بین سوره حج و این آیاتی که درباره حضرت ابراهیم است، بحث امشبمون رو با این آیات شروع میکنیم. همه مضامینش، نکات متعددی در این دعایه آمده است، همه نکاتش ارزنده است و درس زندگی است. یا ایها الذین آمنوا اركعوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ای مؤمنان، رکوع کنید، سجود کنید، پروردگارتان را عبادت کنید، خیر به جا بیاورید، باشد که رستگار شوید. وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا یعنی نماز بخوانید. در عبادت دیگه ما رکوع و سجود نداریم. پس وقتی میگه رکوع کنید و سجود کنید، یعنی ای مؤمنان نماز بگذارید. و عبدو ربکم یعنی عبادات غیر نماز را به جا بیاورید، یعنی روزه و حج و زکات را به جا بیاورید. و افعل الخیر، تتمه عمل صالح، اعمال اخلاقی و اعمال صالح غیر عبادی را به جا بیاورید. اگر چنین کنید، امید رستگاری شما هست. بارها گفتیم بعد از ایمان ما اخلاق داریم، عبادات داریم و اینکه حرامی را به جا نیاوریم و واجبات الهی رو رعایت بکنیم. آیه اول ببینید سه نکته درش بود، هر سه تا خلاصه عملی دینمان بود. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بحبل الله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. در راه خدا جهاد کنید، جهاد کردنی. جهاد اعم است، معنایش کوشش است. در راه خدا بکوشید، کوشش کردنی. این کوشش میتواند کوشش به معنای عام باشد، جهاد به معنای عام باشد، یا جهاد به معنای خاص باشد. جهاد به معنای خاص، ما دو جهاد داریم در دین ما، جهاد اکبر داریم و جهاد اصغر داریم. جهاد اکبر یعنی جهاد با نفس اماره، یعنی پاک کردن نفس، یعنی کشتی گرفتن با شیطان. جهاد اصغر یعنی جنگ با دشمن خارجی، یعنی جنگ فیزیکی. اکثر جهادی که در قرآن به کار رفته به معنای اول است. هر وقت در قرآن میخواد جهاد به معنای دوم را به کار ببره، قتال به کار برده می شود و برخی از افراد کم اطلاع این همه جهاد رو همه میان معنا می کنن به جنگ فیزیکی و جنگ خارجی. قتال یقیناً معنایش جنگیدن در میدان است، اما جهاد علل اغلب به معنای جنگیدن در درون نفس است، با نفس اماره و شیطان، نه لزوماً جنگ خارجی. حالا این هر دو را شامل می شود. در راه خدا جهاد بکنید، اکبر و اصغر، چه در درونتان، چه در بیرونتان، چه در راه خدا کوشش کنید، کوشش کردن. او شما را برگزید، خدا شما را برگزیده است برای این که این موارد را انجام بدید. همین که شما اسلام را اختیار کرده اید، انشاءالله با گزینش خودتان بوده است، اگرچه به پدر و مادر اولین نسبت ما می رود، ولی زمانی که خودمان توانایی داشتیم، امیدوارم که آمده باشیم، ادیان رو با هم مقایسه کرده باشیم و با چشم بصیرت این دین رو انتخاب کرده باشیم. او شما را برگزیده است، به شرط این که البته ما خودمان اختیار کرده باشیم. اما این جمله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین اسلام هیچ امر حرجی وجود ندارد. امری که مشقت شدید باشد نیست. یعنی آن احکامی را که خدا و رسولش تشریع کردند متناسب با طاقت انسانی است، متناسب با توانایی های انسان است، چیزی بیشتر از او وجود ندارد. هر جا که امری برای یک شخص خاص حرجی می شود، مثلا بیمار می شود، بهش گفته می شود تو مجاز نیستی این عبادتی که برای تو حرج شده است، مشقت شدید شده است، به جا بیاوری. خدا از تو چنین چیزی نخواسته است. این عبادات همه بر طبع انسانی اندازه گیری شده است، یعنی انسان متعادل. حالا اگر کسی از اون حد متعادل پایین تر است، خب ممکن است بیمار محسوب شود، تکلیف خاص خودش را دارد. گاهی وقتا هم کاهلی ما را میگیرد، فکر میکنیم که مثلا از روزه در هوای گرم در تابستان کمی سختمان است، بلا فاصله میگیم بله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، پس دیگه روزه بر من نیست. مگر در صدر اسلام هوا گرم نبوده؟ تابستان ها ماه رمضان نبوده؟ در حضور پیغمبر مردم دشواری نمی کشیدن؟ کجا پیغمبر اجازه دادن در کمتر از حرج نوعی روزه افطار شود؟ جنگ خندق در ماه رمضان اتفاق افتاده، در حالی که مسلمان ها در هوای گرم داشتن زمین رو می کندن تو میدان جنگ، سنگ به شکمشان بسته بودن تا بتوانند تحمل کنند. برخی از عبادات طبعشان طبع دشواری است. خدا با این دشواری اون را از ما خواسته. یکیش روزه است، یکیش جهاده. جهاد فی سبیل الله. این دوتا خودش سخته. اما زیر حرج است. گاهی وقتا اشتباه نکنیم که ما با ادنا ناملایمی مجاز هستیم روزه من را افطار بکنیم. روزه برای آزمایش ما تشریع شده است. این را انشاءالله فردا شب توضیح خواهم داد. ولی هیچ حکم حرجی در دین وجود ندارد با طبع معتدل انسانی. خب این دین چه دینیست؟ دینیست که پدر شما ابراهیم، پدر انبیا ابراهیم خلیل الرحمن، اولین کسی است که خود را مسلمان نامید و پیروانش را مسلمان نام نهاد. مسلمان یعنی کسی که تسلیم خداست. اسلام نام عام همه ادیان ابراهیمی است. بنابراین ابراهیم مسلمان بوده است به زبان قرآن، موسی کلیم الله مسلمان بوده است، عیسی روح الله مسلمان بوده است، محمد ابن عبدالله هم صلوات الله علیه مسلمان بودند. او قبل از این که شما خود را مسلمان بنامید، او شما را مسلمان نامیده و این دین را اسلام نامیده. در این امر پیامبر شهید و شاهد است بر دیگران. شما هم شهدای بر مردم باشید، گواهان مردم باشید. پیامبر ما شاهد و گواه است، شما هم به تأسی از پیامبرتان شاهد و گواه خداوند باشید. شاهد غیر از ناظر عادی میباید کسی باشد که در خود اصناف و فضائل انسانی را متمثل کرده باشد. پیامبر به مقام شاهد بودن رسیده است. همه آنچه خوبان همه داشتند او به تنهایی داشته است. مسلمانان هم، امت اسلام هم که قرار است امت وسط باشد، میباید سنخیتی با پیامبرش داشته باشد. اگر ما بگوییم پیامبرمان را دوست می‌داریم، اون اخلاقی که یک شب عرض کردم هممون شیفته و واله اخلاق نبوی شدیم، اگر اون اخلاق در میان خودمان کمتر پیدا شود، اون وقت میگن بین توی عاشق و اوی معشوق چه سنخیتی است؟ راست نمیگوییم. میباید اگر میگیم او را دوست داریم، کاری کنیم که او دوست میدارد. حالا این جای گودیه عرض کردم، تکرارش نمیکنم. نماز به پا دارید، زکات بپردازید، به ریسمان خدا چنگ بزنید، او مولای شماست. چه به او بهترین مولاست، چه مولای خوبی، چه یاور خوبی. واقعا باور کنیم وقتی در دشواری گیر میکنیم، ما که در زمان عادی کمتر در خانه خدا میرویم، وقتی سختی، بیماری، دشواری برامون پیش میآید خدا را میخوانیم. اشکال ندارد، باز هم در همون حالم یادمون به خدا میافتد، بازم خوب است. ولی کسی است که میتوانیم با او راحت سخن بگوییم، میدانیم حتما سخن ما را میشنود و اگر به خیر و مصلحت ما باشد حتما اجابت میکند. این دعایه میشه گفت یک خلاصه از دین ماست، به علاوه پیشینه دین ما. اگر این رو در نظر بگیریم، هم سابقه دینمون هست، هم خلاصه دینمان، همه نکات اصلی درش هست. بحث حج را با این آیه شروع کردیم، دین پدرتان ابراهیم. اگر یک عکسی بخواهیم به عنوان سمبل اسلام انتخاب بکنیم، چه عکسی است؟ کعبه نماد اسلام است. حالا برخی جاها یک هلال ماهی رو میکشن، خب اون علامتی است، اما چیزی که واقعا هر کسی میفهمد این یعنی اسلام، کعبه است. توصیف کعبه را میخواهیم از زبان خود قرآن بشنویم. جالب است که هیچ جا نفرموده بیت الله، اما نکاتی چندین صفت برای این خانه آورده. این خانه به دستور خدا ساخته شده است، توسط دو پیغمبر ساخته شده است، توسط پیغمبر دیگر پاکسازی شده است و نماد خداوند در روی زمین نهاده شده است که آدمیان، هر انسان مسلمان یک بار در عمرش به زیارت آن برود. عباداتی داریم، یکیش هر روز 5 بار، یکیش سالی یک بار، یکیش سالی یک ماه، یکیش یک عمر یک بار. این چهار عبادت اصلیمون. اگر استطاعت پیدا کردیم یک بار در عمرمان به زیارت این خانه برویم. وقتی هم خانه میسازیم هرچه بیشتر اون رو زیور میکنیم. آن خانه بسیار ساده است، ساده ترین خانه ممکن در دنیا این خانه است. حالا میخواهیم توصیف این خانه را از صاحب خانه بشنویم. قرار است وقتی به زیارت خانه میرویم صاحب خانه را ملاقات کنیم. و کسی که به زیارت میرود و فقط حجرالاسود را میبوسد، طواف میکند، اما به شرف زیارت صاحب خانه نائل نیامده است، یعنی حجش به لحاظ معنوی مقبول نبوده است. میباید روحمان را آنچنان ارتقا بدهیم که وقتی برمیگردیم بگوییم صاحب خانه را هم یافتیم. تو مباحثی که امشب مطرح میکنم، شاید اولین کتابی که به زبان فارسی و برای نسل جوان مفاهیم حج را به زبان امروزی مطرح کرد، حج مرحوم علی شریعتی بود. یادش را امشب گرامی می‌داریم. و یک کسی هم که باز اون هم به گردن نسل من حق دارد، که خسی در میقات بود و وقتی برگشت کسی در میعاد شد. و میباید همه ما باشیم، یک کمونیست توده‌ای باشی و بعد به حج بروی، وقتی برمیگردی بفهمی بدانی مسلمانی. مرحوم جلال آل احمد، اینها کسانی بودند که وقتی حج رفتند از این رو به اون رو شدند. من و تو هم میتوانیم به حج برویم و از انگار که دوباره از مادر متولد شده ایم. اون فضای معنوی حج با خواهیم دید، آیاتش رو که تلاوت بکنم میبینید با تمام ارکان اسلام تناسب دارد. این وقتی که مردم همه با یک لباس از فقیر و غنی به شکل مساوی در یک لباس احرامی سفید، این نماد صحرای محشر است. قرار است آن روز هم ما همه مثل هم باشیم. از اون سو خانه خانه توحید است، این توحیدش، اون معادش، تمام مقام ابراهیمش نبوتش است و مناسکش از پیامبر ما گرفته شده است و اخلاقی که ما میباید در حج رعایت بکنیم. اگر کاری بکنیم حتی مثل روزه نیست، نص قرآن است که اگر فسوق بورزیم، یعنی اگر گناه بکنیم، اگر جدال بکنیم، حج باطل میشود. یا لااقل کفاره باید بپردازیم تا بتوانیم حج رو ادامه بدیم. یعنی حج می شود گفت ما چند روز رو که به مکه مشرف می شویم قرار است تمرین کنیم آدم باشیم، همان شکلی که خدا خواسته است، و بتوانیم تا انتهای زندگیمون هم اون رو ادامه بدهیم. البته کم کم که فراموشمان می شود، اما اون زمان حالت معنوی به انسان دست می دهد و حالت خوشیست. گاهی وقتا مکان رو که عوض بکنیم و به مقدسترین مکان دنیا برویم، این حالت برای ما حاصل می شود. خب ما فردا شب در مقدسترین شب سالیم. حالا در نظر بگیر بتوانیم به مقدسترین جای زمین هم برویم و اونجا یا الله بکنیم و خدا را بخوانیم و استغفار بکنیم. این آرزویی است که فکر میکنم هر مسلمانی دارد و من کمتر آدمی رو دیدم که به حج مشرف شده باشد و منقلب نشده باشد. اولین باری که چشمت به کعبه میافتد، تو حداقل این، حالا اگر انسان قلبش هم خیلی سنگ باشد دلش میشکند، احساس خاصی به او دست میدهد و بعد از او هم موفق بشود به مسجد النبی برود. میشود گفت دلنشین ترین جایی که برای یک مسلمان بعد از مسجد الحرام متصور است. اونها که روزیشون بوده است خدا براشون مکرر کند، آنها که توفیق نداشتند خدا به اونها رو موفق کند به مسجد الحرام و مسجد النبی مشرف شوند. خانه امن مبارک، مایه هدایت برای قوام مردم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، مبارکه مبارکن و هدن للعالمین، فیه آیات بینات، مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، در سوره آل عمران. این اولین خانه ایست که برای مردم قرار داده شد، خانه مردم. این خانه خانه مردم است. در کجا؟ بکه، اسم دیگر مکه. معنای بکه، موقع طواف اگه مشرف شده باشی چنان ازدحامی است که همه به هم دیگر تنه میزنند. این تنه های محکمی که به هم میزنند، برخی مسلمان ها هم به خصوص اون برادران که از افریقا هم اومدن، زورشون هم ماشاءالله زیاده، اونجا حسابی انسان حال میاد، حالا غیر از حال معنوی حال روحی هم میاد. این حالتی که توی این صفهای فشرده که همه هم میخوان طوافشون نزدیکتر به کعبه باشد، اون حالت به اصطلاح به واسطه اون به این مکان بکه گفته شده است. مکه هم اسم دیگرش هست، ام القرا هم اسم سومش هست، مادر قریه ها، مادر شهرها. حالا این خانه در مکه است، اولین صفتش خانه مردم بود. دومیش این خانه مبارک است، برکت دارد. صفت سومش مایه هدایت جهانیان است، یعنی هر جا یکی از نشانه های هدایت خدا روی زمین، در آن خانه قرار دارد، در آن نشانه های روشنی است. مقام ابراهیم هم در آن است، کنار خانه خدا. هر کسی که در آن وارد می شود، یعنی در مسجد الحرام وارد می شود، نه لزوماً داخل کعبه، در ایمنی قرار گرفته است. ایمنی، خانه خانه امن است. اونجا حق نداری یک حیوانی هم دیدی بکشیش. کشتن حیوان در زمان احرام بر تو جایز نیست. اون مورچه هم اونجا در امنیت خدا قرار دارد، تا چه برسد انسان. آنجا کسی را نمیتوان کشت، اونجا قرار است جنگی صورت نگیرد. خانه خانه امن است. اگر رعایت بکنیم، در نظر بگیرید چه نقطه در زمین است که ما مجاز نیستیم در آن خونی بریزیم. اون خانه صلح است، خانه صلح است، خانه اول مسلمانان، خانه خدای ما، خانه صلح و امنیت است. حالا ما رو به چی متهم میکنن و برخی از ما هم چه کرده ایم که خلاف این است، اون به جای خودش. این خانه خانه مبارک، خانه هدایت، خانه مردم و خانه امنیت است. این خانه باید امن بماند. جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، این در سوره مائده فرموده است. این را مایه قوام مردم قرار داده است. قیام تو فارسی معناش انقلاب و شورش است، تو عربی لزومنی معناش نیست. قوام و قیام هر دو یک معنا میدهد و توی فارسی ما باید قیام رو قوام معنا کنیم تا متوجه بشیم به اون معنای شورش و انقلاب نگیریمش. این خانه مایه قوام مردم است، عمود مردم است، یعنی اگر اون را درست زیارت بکنند، اسلام به جای اصلیش باز می گردد. وقتی به خانه خدا مشرف می شویم، قرار است توحید را مرور کنیم، موحد واقعی باشیم. اگر موحد واقعی باشیم، اون وقت اسلام روی ستون اصلیش، روی ریل اصلیش قرار گرفته است. این خانه خانه قوام مردم است. اگر زمانی مسلمانان ید واحده شوند، مرکز اسلام ام القرا مکه خواهد بود و قرار است آنجا نشان عظمت دین ما باشد و نشان زیباییش. یکی از قشنگترین منظرهایی که من در عمرم دیدم، همه شما هم انشالله یا دیدید یا خدا روزیتان میکند، این طبقه دوم یا سوم مسجد الحرام انسان بنشیند و طواف دیگران را مشاهده بکند، قرآن بخواند، دعا بخواند، این می شود گفت معنوی ترین صحنه عبادی که ما می توانیم در عالم اسلام تصور کنیم، که چطور پروانوار دور شمع وجود کعبه همه با لباس واحد با سرود لبیک اللهم لبیک دارن اونجا می چرخند. در نظر بگیر اگر هست بگرد خودت، اگر رفتی به یاد خودت بیاور، بتوانیم اون حالت رو دوباره در خودمون متجلی کنیم. انصافا زیباست، این زیباترین حالاتی که ما میتوانیم برای خودمون به لحاظ معنوی در نظر بگیریم همچه حالتی است. البته زیبایی دومش در مسجد النبی نشستن، ذریح پیامبر رو دیدن و قرآنش رو خواندن است و اونجا انسان احساس میکند این جای پای پیامبر است، اون ستون حنانه است، اینجا پیغمبر پشت داده است، اینجا پا گذاشته است، اینجا صحابه رفت آمد کردند، حالا تو نشستی و داری قرآن میخوانی آنچه که پیامبر برای تو آورده. آیات دیگری که در توصیف خانه خدا، خانه مردم در قرآن کریم به کار رفته، و از جعلنا البيت مثابة للناس، مثابه یعنی مرجع، وقتی این خانه را مرجع مردم قرار دادیم، مرجع یعنی محل رجوع، این خانه همه مسلمان ها قرار است مستطیعاتشون یک بار در عمرشون سری به آن بزنند، محل رجوع مردم است. هم اونجا از همه رنگ میبینی، سفید، سیاه، زرد، با هر وضعی، منتها همه با یک لباس واحد آمدند. مثابتا للناس و امنا، باز مسئله امنیتش، قرار است اونجا امنیت باشد. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم جای نمازی برای خودتان دست و پا کنید، اونجا نمازی بخوانید. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ما با دو پیامبرمان جناب ابراهیم و جناب اسماعیل علیهم السلام عهد کردیم که خانه را پاکیزه کنند برای کسانی که طواف می کنند و برای معتکفین اهالی مکه، آنها که اون مجاور هستند، مقیم هستند، و کسانی که آنجا نماز می خوانند، رکوع و سجود به جا می آورند. لذا پاکیزه کردن بیت الله الحرام کار انبیا بوده است. امروز شاهان افتخار میکنن خادم الحرمین الشریفین، بالاترین لقبی که میخوان به خودشون بدن توی این منطقه، میگه ما خادم دو حرم شریف هستیم، بیت الله الحرام و مسجد النبی. و ای کاش میبودند، اگر خادم واقعی حرم میبودند، جلو دشمنان خدا و رسول گردن کج نمیکردند. حالا اینجا قرار است صفت دیگر طهارت این خانه است. این خانه توسط ابراهیم و اسماعیل تطهیر شده است. از چی تطهیر شد؟ خانه در مقطعی درش بت نهاده شده بود، پیامبر ما همون بت‌ها رو شکست و ریخت، او هم خانه رو تطهیر کرد. این تطهیر هم تطهیر ظاهری است، هم تطهیر باطنی است، هم معنوی است و هم تطهیر شرعی. صفت زیبای دیگری که به این خانه نسبت داده شده، حالا من نکات جزئی و فقهی رو حذف کردم، وقتم اجازه نمیده، صرفا قرار از زیبایی ها رو بگم، او قیود رو بگم، خب مال ظرف دیگری است. والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد، مسجد الحرامی که ما مردم را در آن مساوی قرار دادیم، چه ساکنین و چه کسانی که از راه دور به مسجد الحرام می آیند، همه در آن مساوی اند. همه مردم در مکه و در کعبه، در مکه، در مسجد الحرام مساوی اند. این مساوات اونجا در احرام تو هیچ تفاوتی نیست، معلوم نیست تو غنی هستی یا فقیر هستی، ملیتت چیست، فکرت چیست؟ عقیدت کدام است؟ اونجا تو یک مسلمانی مثل همه مسلمان های دیگری که اونجا آمدن. این تساوی گفتم مثل بحث قیامت، از اون سوی دیگر قرار است ما در دنیا هم از این تساوی دفاع بکنیم. این همون برابری است که اسلام منادیش بوده. در زمان پیغمبر یکی از مهمترین جاذبه های اسلام همین تساویش بوده. امروز هم اگر داره پیشرفت میکنه، بسیاری از فرودستان اجتماعی هنوز ندای پیغمبر و قرآن رو میشنوند، باور میکنند و اسلام میآورند. همه برای همه مردم ما این مسجد را، این محیط را برابر قرار دادیم. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا، ما این خانه را خانه توحید قرار دادیم. به ابراهیم گفتیم که با من چیزی را شریک نگردان و خانه ام را تطهیر کن برای طواف کنندگان، برای قیام کنندگان به نماز، برای به رکوع رفتگان، برای به سجود رفتگان، برای نمازگزاران. ابراهیم مهمترین کار کردش ساختن این خانه، پاکیزه کردن آن و تحویل دادنش به ما به عنوان نماد اسلام بوده است. تا اینجا صفاتی که برای کعبه قرآن کریم شمرده بود دانستیم. مهمترینش خانه امن مردم، کعبه خانه امن مردم است به معرفی قرآن. اما ما قرار است به زیارت این خانه برویم. جان حج چیست؟ روح حج چیست؟ غالبا وقتی میخوایم به حج بریم باید بریم کلاس تا آداب حج رو، مناسک حج رو یاد بگیریم، اشتباه نکنیم، عبادتمون غلط نشود. اما اینا قالبیست، باید رعایت بشه. اما این قالب صرفا ما رو باید برساند به روح حج. قرار است اینو که رعایت بکنیم به یک اهدافی برسیم. اون اهداف چیست؟ سوره حج بیش از 10 آیش درباره حج است که من همه آیات سوره حج رو امشب تلاوت میکنم و قرار است ما در این شبهای ماه رمضان بهترین چیزها رو یاد بگیریم از خود خدا، از وحیش در قرآنش. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هر کسی شعائر الهی را تعظیم کند این از تقوای قلب است. شعائر چیست؟ شعار اون امر ظاهری است، اون امری که همگان می‌بینند. عبادات به خصوص عباداتی که به جماعت برگزار می‌کنیم عمومی است، جزء شعائر است. ممکن است روزه ما را کسی نبیند من روزه هستم. نماز واجبم اگر به جماعت نخوانم کسی نمیبیند، شاعر محسوب نمیشود. نماز جماعت و نماز جمعه، به خصوص نماز جمعه که شرطش جماعت است و واجب است، از شاعر است. اما حج از بین این عبادات یقینا از شاعر است. انفاقی که ما موظفیم علنن بپردازیم از شاعر است. اما انفاق میتواند علانیه نباشد، میتواند مخفی باشد. پس از میان چهار عبادت یقیناً حج از شاعر است، چون امر ظاهریش را همگان میبینند. شکوه اسلام در این جمعیتی است که در حج است. این جمعیت آنقدر مهم است که اگر زمانی برسد مسلمان ها آنقدر فقیر باشند که نتوانند هیچ کدومشون مستطیع نشود، بر حاکم دینی شرعاً وظیفه است که از بیت المال پول بدهد افرادی مستطیع بشوند تا این خانه بی‌ظاهر نماند. هیچ وقت البته چنین نبوده است. این از اهمیت مطلب است که حتما میباید خانه ظاهر داشته باشد در ایام تشریق، در ماه ذی‌الحجه. حالا از تقوای قلوب است، رابطه بین حج و تقوا. گفتم هر مسلمانی اونجا برود علل اغلب قلبش نرم میشود، به خدا نزدیکتر میشود. این رعایت این شاعر از تقوای قلوب است. لکم فیها منافع الى عجل المسما ثم محلها الى البيت العتیق، برای شما در حج منافع است، منافع فراوان در حج است. خب غیر از بحث دینی عبادت میکنیم، ذکر کردیم، تقوای قلب پیدا میکنیم، قلب ما نرم میشود، به خدا نزدیکتر میشویم، از این رو به اون رو میشویم. اما فایده دوم حج، با مسلمانان دیگر آشنا میشویم، میفهمیم که دنیا چه تکثری درش هست. فایده سوم، این سفر برای بسیاری باعث رونق می شود، رونق اقتصادی ایجاد می کند، هم بازار اونجا، هم رفت آمد، و خیلی از کسان فراوانی زائر می برند و می آورند، خودش باعث رونق. اینها منافع است، منافع اقتصادی، منافع معرفتی، منافع عبادی، تا زمان اجل مسمی. محل آن بیت عتیق است، گفتیم اول بیت وضع للناس، اونجا یادم رفت بگم، آیا خانه کعبه اولین خانه بود که در دنیا ساخته شد؟ خیر. از امام علی پرسیدن، گفتند که ایشون فرمودن نه، خانه کعبه اولین خانه نبود، اما اولین خانه مبارکی بود که برای مردم ساخته شد، اولین خانه هدایت مبارک امنی بود که برای مردم ساخته شد. پس اگر از ما پرسیدن اول بیت وضع للناس معناش چیست، میگیم اولین خانه امن مبارک کعبه بود، اما نه اینکه لزوما قبل از او خانه های فراوانی هم بود. این بیت عتیق است، خانه قدیمی است، خانه را ابراهیم ساخته است، خانه جدید نیست. لکل امت جعلنا منسکا، ما برای هر امتی، هر گروهی منسکی قرار دادیم، عبادتی قرار دادیم، شاعری قرار دادیم، تا اسم خدا را بر زبان برانند. پس فلسفه حج، یکی از فلسفه‌های حج، بر زبان راندن نام خداوند است، به خصوص الا ما رزقهم من بهیمه الانعام، زمانی که قرار است قربانی ذبح شود، اونجا رو به قبله، رو به کعبه، با نام خدا ذبح می شود. این موضوعیت به خاطر این که افرادی بودند، مشرکانی، بت پرستانی بودند، برای غیر خدا قربانی می کردند، و ما مؤکداً دستور داده شده است که به نام خدا حیوانی را ذبح بکنید، حالا مصرفش هم میگه چه کارشون بکنید. فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین، پروردگار شما یکیست، به او تسلیم شوید. این آیه را روز قبلم خوندم، و خاشعان را بشارت باد. خاشعان کیا هستن؟ قرار است حج برویم که به این صفات رو نائل شویم. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی نام خدا برده می شود قلبهایشان می ریزد، از ترس در مقابل یک عظمت قلب فرو می ریزد. بارها گفتیم وقتی صدای الله اکبر بلند می شود، اگر عاشقی باید تفاوتی در وجود خودت احساس بکنی، مثل وقتی که نام معشوقت کسی می برد چگونه حالی می شوی، این هم باید اون گونه باشد. و الصابرین علی ما اصابهم و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، صفات عام مؤمنان. لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو فلا ینازعنک فی الامر، برای هر امتی ما منسکی قرار دادیم. این روش عبادت مسلمانان است. نه مبادا پیامبر با تو در امر عبادت نزاع کنند. چه کسانی نزاع می کردند؟ غیر مسلمانان اون زمان می اومدن با پیغمبر دعوا می کردن، چرا شما اینجوری گفتی حج بکنن؟ چرا جور دیگری نمیگی؟ امروز هم گاهی وقتا ما هم به برخی عبادات داریم ایراد می گیریم. عبادت آنگونه باید انجام بشود که خدا و رسولش از ما خواسته است. ما با عقل محدود انسانی ما نمی توانیم حدود و ثغور عبادات را تشخیص بدهیم. از خودمان بپرسیم چرا باید حج برویم؟ چرا باید در این ماه خاص برویم؟ چرا باید این اعمال را انجام بدهیم؟ چرا در زمان دیگر؟ چرا با اعمال دیگه؟ مگه قرار نیست ما به تقرب خداوند برسیم؟ به قول یکی از بنده پرسیده بودن، فراوان هم توی فضای مجازی می نویسن اینجور چیزا رو، آدم همینجا بنشینه دلش رو روانه کعبه بکنه اشکالی داره؟ کی گفته که فیزیکی باید پاشد رفت اونجا؟ خب ببینید وقتی قرار بشه من بشینم ببافم به اینجاها میرسم. خب اگر تو مسلمانی خدا حتما مصلحتی تشخیص داده، دلش میخواد اینجوری تو بیای سرت هم قراره بزنی توی مرد تا بندگیت رو بر خدا بیشتر اثبات بکنی و بفهمی خودت بنده هستی، بعدم هفت بار میری و میای. حالا چرا؟ خب بله، حالا گفتیم چون مثلا حضرت هاجر اسماعیل رو اون سراب میدیده، دوباره این سمت دوباره اون سمت. بسیار خب، چرا من باید تکرار بکنم؟ ببینید اینا همش یک مسائل نمادینه و همان گونه که شارع گفته است موظفیم انجام بدیم، نزاع نکنیم با شارع، با خدا و رسولش در امر دین. چرا باید نماز صبح رو من بخوانم؟ خوابالودم. خب بخوان، خدا خواسته، اینجوری خواسته ازت، اصلا دلش میخواد تو پاشی و تو اون حالت روزت رو با عبادت شروع بکنی. حالا من بهانه برای خودم بگیرم، هوا گرمه، روزه منو اذیت میکند، خب خدا نمیدونسته اینها رو. این موارد رو همه ما میباید رعایت بکنیم، نزاع نکنیم با شارع در امر عبادت. فلسفه حج، یاد خدا و منفعت مردم. این آیه آیه وجوب است، وجوب حج. اگه بپرسیم به چه دلیل حج واجب است، دلیل قرآنیش این است: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. هر کسی خود بر از جانب خدا بر مردم حج بیت اوست، یعنی حج بیت او واجب است، حج البیت. هر کسی که مستطیع باشد، مستطیع چه کسی است؟ کسی که خرج سالیانش را دارد علاوه بران به اندازه سفر به مکه و مخارج اونجا را هم دارد، این میشه مستطیع. یعنی میتواند خودش و خانوادهش را بچرخاند برای یک سال و مخارج سفر هم دارد، این فرد مستطیع میشه، موظف است بره اسم بنویسه هر وقت که نوبتش شد مشرف بشود به مکه. اگر نکرد کار درستی انجام نداده. اگر کسی انکار حج کرد در حدیث کافر محسوب می شود، انکار حج، نه حج نرفتن، اون فرد مثل نماز نخوان می شود، تارک الصلاة تارک الحج، فرد لاابالی محسوب می شود. اما منکر که نیست، ازش بپرسن حج واجبه، میگه بله حج واجبه. حالا برای که با سرعت به همه آیات برسم، من فقط نکات اصلیش رو برای شما میخوانم. در سوره حج دوباره که گفتیم آیات متعددی در این زمینه هست، و از زنف ناس بالحج، به مردم، مردم را دعوت عمومی به حج کن، از زمان حضرت ابراهیم تا پیامبر ما بر مرکب می آیند، از هر دره عمیقی می رسند به اونجا. برای چی؟ لیشهدو منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، تا من شاهد منافع خود باشن. این منافع رو حداقل سه تاش رو اشاره کردم. منفعت اول معرفت الهی و عبادی بود، منفعت دوم معرفت مسلمان ها نسبت به دیگر همدیگر لتعارفو بود، نکته سوم هم رونق اقتصادی بود که اتفاق می افتد. این منافع است برای اینها. از همه مهمتر از اینها اسم خدا را بر زبان برانند، لبیک اللهم لبیک. خدا خوشش می آید که من و تو اسم او را به زبان برانیم. چرا خوشش می آید؟ برای اینکه آثاری که در ما دارد باعث تحول ما می شود. بنده ای که نام مولایش را به زبان براند خود متحول می شود، اگر درست این اسم را به زبان براند. این ایام معلومات همون ایامی است که ما موظفیم در ماه ذی‌الحجه در مکه باشیم، روز دهم، یازدهم، دوازدهمی بعد از عید قربان، اون موارد رو مراد است. و نکته وقت قربانی، قربانی رو چه بکنیم که روی این باید بحث بیشتری بکنیم. و اطعم البائس الفقیر، اطعام بکنید فقیر بیچاره ای که به بعصا افتاده است، به سختی افتاده است. اگر رهبران جهان اسلام، به خصوص رهبران شبه جزیره حجاز، تدبیر دینی و آگاهی دینی می داشتن، امروز نمی باید گرسنه‌ای در جهان وجود داشته باشه. این قربانی هایی که ما داریم، قربانی هایی که انجام می دیم، بسیاریش به علت سوء تدبیر همونجا در زمین دفن می شود تا نگندد. اگر همونجا بلا فاصله ماشین های بزرگ یخچالدار آماده باشه و اینها رو بلا فاصله بیارن به یخچال های بزرگ منتقل بکنن و ببرن به شمال افریقا، به افریقای مرکزی که هر لحظه تعداد زیادی دارن از گرسنگی میمیرن، این رو به اونجا برسونن، آیا خدا راضی نیست؟ و آیا خدا راضی است که وقتی میگه فقیر باعث داریم و ما گوش رو دفن بکنیم؟ و اگر اونجا امکان به علت گرمی هوا یا نبود امکانات امکان این نیست که ما گوش رو منتقل بکنیم، شرعاً مجازیم آنجا قربانی نکنیم و در جای قربانی کنیم یا نیابت بدهیم در همون زمان در جای قربانی کنند و گوش رو به صاحب اصلیش برسانند. برخی از مراجع به این فتوا دادند، یعنی اجازه دادند که شما می توانید خارج از منا قربانی بکنید به شرط این که در همون ایام باشد و گوشت حتما به صاحبش برسد. حالا ما میام معمولا گوشت قربانی میکنیم میدیم یه آدمایی که هیچ نیازی ندارن مصرف بکنن، این باعث فقیر در صدرشه، خودت هم بخور به دوستانت هم بده، اما مسئله اصلیش این است که به باعث فقیر برسد، به فقیر بیچاره برسد. حالا به این بازم خواهیم داشت. ثم یقضوا تفهم، سپس آلودگی های خود را بزدایند، ناخونشان بگیرند، مویشان بزنند، این اشاره به اون موارد دارد، و بعدش اینها از احرام میان بیرون. ولی یوفو نذورهم، حالا نذرهایشون رو ادا بکنند، و بعد از اون ولی یطوفوا بالبیت العتیق، طواف کنند، این طواف نساء است، طواف آخر است، طواف آخر را به جا بیاورند. ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، هر کسی که حرام های الهی را رعایت بکند این در نزد خدا بهتر است. این طواف آخر است، طواف آخر در سنت به نام طواف نساء خوانده شده است، که اشاره خواهم کرد چرا. در حد چهار چیز حداقل ممنوع است. این به ما نشان می‌دهد که چقدر این حالات معنوی چگونه قرار است ایجاد بشود. الحج اشهر معلومات، حج ماه‌های در ماه‌های معینی است، ماه مشخصی است. فمن فرض فیه الحج، کسی که حج بر او واجب است، یعنی داره حج واجبش را به جا می آورد، این امور نباید در زمان محرم بودن، نه لزوما زمان مکه بودن، زمان محرم بودن یعنی زمانی که به میقات رفت، احرام پوشید و وارد حرم شد، وارد بیت الله الحرام شد، دیگه این امور برش ممنوع است. یک، فلا رفث، آمیزش جنسی نداشته باشی. تو آمدی خانه خدا، چه مرد چه زن، میباید بگذاری کنار این امور رو. حالا قرار است به یاد خدا باشی، کمی از شهوات دنیاویت فاصله بگیری، امر حرامی نیست خارج از اون، اما منافی به یاد خدا بودن است. اینجا باید منعزل بشوی از دنیا. ولا فسوق، گناه نکنی. مشخص ترین گناهی که گفته شده است اگر در حج انجام بگیرد حجت مشکل پیدا میکند و اگر بخوای ادامه بدی باید کفاره بدهی، دروغ است. سنت در ذیل این آیه گفته شده است فسوق مشخص ترینش دروغ است. این در مورد روزه گفته نشده. دوستانی که از من سوال میکردن چرا توی روزه نمیگیم، پیغمبر نگفته، خدا نگفته، هیچ دلیل دیگری نداریم. روزه کامل روزه ایست که نباید در طول روزش معصیت بکنیم، نباید دروغ بگیم، نباید غیبت بکنیم، اما کردیم لازم نیست کفاره بدیم، اما روزمون کمال ندارد، ناقص است. اما تو حج اگر گفت دروغ گفتی یا گناه دیگری کردی، روزش اون حج اشکال پیدا میکنه. چرا؟ خدا گفته است. ببین دیگه هیچ نده توجیه من نمیتونم بیان بکنم. بهتر بود تو روزم میفرمودن بسیار خوب، هر وقت شما جای خدا نشستید همچون دستور صادر بفرمایید. من که خدا نیستم، من نمیتونم از جیبم بگذارم روی حکم شرعی، که حکم شرعی تو قرار است عبادت همون جوری که خدا و پیغمبرش گفته به جا بیاوری، حالی حداقل رو به جا بیار. خدا هم که این کفشه، سقف که براش نگذاشته، سقف تو هر چی دلت میخواد میتونی خوبش بهترش بکنی، همه مکارم رو به جا بیاور. لا فسوق ولا جدال، در حج جدال نباید بکنی، بگو مگو نباید بکنی، اونجا محل امن آرامشه. در سنت شاخصترین مورد جدال این است که بگو مگومون به قسم بکشد، من قسم بخورم تو هم قسم بخوری، دوتامون خود یکمون داریم اشتباه میکنیم، یکمون خلاف واقع داریم قسم میخوریم، حجمون اشکال پیدا میکنه. اونجا بگو مگو نکن، جدال نکن. خب این یکیش، ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. هر کسی که خیر انجام بده خدا میدونه، نمیخواد تابلو بزنی اعلامیه نده، خدا بهتر از تو میدونه. تزودوا فان خیر الزاد تقوا و تقون یا اول الالباب. زاد و توشه برای خودتان فراهم کنید، بهترین زاد تقواست، تقوا پیشه کنید اگر خردمندید. چهارمین مبتل حج، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. ای مؤمنان شکار نکنید در حالی که محرمید، اونجا قرار است حیوان هم در امن باشد. آهو میبینی یا گورخر میبینی یا هر چیز دیگری میبینی، حق نداری دست به تفنگ ببری، حق نداری دست به کمان ببری. قرار است اونجا مورچه میبینی، حق نداری مورچه رو بکشی، اونجا همه در امنن، حتی حیوان خدا هم اونجا باید در امن و امنیت باشد. این چهار موردی است که میباید حدود شرعی حج را میسازد، پر از حکمت معنوی و الهی است. نکته بعدی، این رو دوستان توجه کنن، چون فراوان بنده این بر اون بر این نکات رو شنیدم، رعایت توامان پوست و مغز. ما الان با دو گروه افراطی مواجهیم بدون تعارف. برخی یا اکثر فقها که چسبیدن به پوسته کاری به روح و مغز و اون موارد ندارن، گروهی هم عارف مسلک و روشن فکر مآب، اونها هم بیشتر به اهداف توجه دارند. میگه حالا غالبم نشد نشد، تو برس صادخانه را ببین از هر راهی که میتوانی. راهی که قرآن به ما نشون میده هر دوست، هم باید غالب رو رعایت بکنیم. این غالب فی الواقع رساننده ماست به اون مغز، شریعت و طریقت و حقیقت. آن چیزی که ما آموختیم این است که به حقیقت نمیتوان رسید کسی که خارج از طریقت شریعت آغاز کرده باشد. این شریعت، این پوسته حافظ اون مغز است، باید باشد تو بتونی به اون مغز برسی. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. آهای مؤمنان، حلال نکنید حدودی، حدود شاعر خدا را، آن چیزی که خدا فرموده است از اون برش بری حرام میشه، شما حلال نکن لطفا. خب این معنای جز رعایت غالب دارد؟ خدام حالیش بوده که این افراد میآیند، این سخنها هم میگویند. ای کسانی که ایمان آوردید، شاعر و حدود الهی و مراسم حج را محترم بشمارید، مخالفت با آنها را حلال نکنید. به بهانه های عارفانه، به بهانه های صوفیانه، به بهانه های روشن فکر مابانه، به بهانه های نوگرایانه، اینا باید رعایت بشود تا وقتی پیغمبر هست، تا آخر الزمان که به محضرش میرویم میباید این امور رعایت بشود. اما اینا فقط وسیله است، قرار است به یک هدف بزرگتری برسی. نکنه تو اینها اکتفا بکنی، تو همینا بمونی ها. مثل اونجا که اشاره میکرد به ما، پیروان آقا میگفتن قربان این انگشت سبابه برویم، میگو بابا من دارم به ماه اشاره میکنم، تو باید اونو بری. یه میگو چقدر انگشت خوبی، چه انگشت زیبایی، ماشاءالله. خب بسیار خوب، این انگشت قرار تو رو به اون جهت برساند، متوجه باشیم. این قالب قرار ما را به اون هدف برساند. هدف چیست؟ هدف این است که یبتقون فضلا من ربهم و رضوانا. کسانی که فضل الهی را می طلبند، رضوان خدا را می جویند، قرار است در حج رضایت خدا را به طلبیم. اگر نباشد که فایده ندارد، اون وقت می شود قالب بدون روح، کالبد بدون جان، که متاسفانه بسیاری از این عبادات ما این صفت را دارد. وقتی هم که از احرام بیرون اومدید، حالا می تونید صید بکنید. بعد اینجا توضیح می دهد، می گه که مسلمون ها شما را کفار سالها از زیارت خانه خدا محروم کرده بودن. مبادا شما مقابله به مصر بکنید، مبادا بخواد از حد اعتدال بیایید بیرون و انتقام بگیرید. مؤمن اهل انتقام نیست، مؤمن اهل عفو است. لذا توی مسئله حج خدا بخشش را به ما تذکر داده است و در انتهای آیه تعاونوا علی البر و التقوا، با نیکی و تقوا تعاون کنید. و مکه مثال اعلای تعاون در اسلام است. ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، بر گناه و تجاوز با هم دیگر تعاون نکنید، تقوا پیشه کنید، خدا شد العقاب است. حالا یه به من خبر میدن که وقت گذشته، منم میخوام این همه نکات اصلی رو بگم و رد بشیم. ببینید فقط اسما رو در نظر بگیرید. حج یعنی این که انسان وارد که میشود وقوف در عرفات است، وقوف در مشعر الحرام است، بعد رفتن به مناست، قربانی در مناست، رمی جمرات است، بعد از آن طواف است، نماز طواف است، سعی بین صفا و مروه است، بعد از آن دوباره طواف و صلات و انتهای حج. اسم این مکان ها همه اسم هایی است معرفتی. عرفات محل معرفت است، مشعر محل شعور است. این اسم ها می باید برای من و شما حرفی داشته باشد. ما در مشعر چه می کنیم؟ قرار است در مشعر و عرفات و منا و صفا و مروه ذکر الله بکنیم و اونجا بنشینیم خدا را عبادت بکنیم. انشاءالله من و تو هم در همچو فضایی یاد خدا رو گرامی بداریم. فلسفه قربانی در حج هم ذکر کردیم. اطعم القانع و المعتر، هم فقیر قانع یعنی فقیری که سیمایش نشان نمیدهد او اهل گدایی است، این رو در درجه اول باید اطعام بکنی. قانع است، معترم اون کسی که ندارد، فقیری که از او هم وضعش خرابتر است. این دو گروه رو میباید حواسمون باشد. گوشت و خون قربانی به خدا نمیرسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. فکر نکن این قربانی که میکنی، خدا به این قربانی تو نیازی دارد. خدا میخواهد تو را متقی کند. نه خون این، نه گوشت این، هیچ چیزش به خدا نمیرسد. قرار است گوشتش به بنده خدا برسد و اطعامش بکند و تقوایش به تو برسد. این فلسفه قربانی در حج است که میباید ما رعایت بکنیم. بنابراین اطعام فقرا و تقوا، این نتیجه کاری است که ما میباید در حج انجام بدهیم. دو نکته بسیار کوتاه هم در مورد حج. یکی این که فکر نکنیم که صرف کمک خدمت کردن به حجاج میتواند جای جهاد فی سبیل الله بگیرد. برخی خود را در این امور غرق میکنند. خدا فرموده است و این راز آن بود که سید الشهدا حج را اون نیمه تمام گذاشت، حالا با فلسفه‌های نکات دیگری که دارد. آیا شما سقایت حجاج و بازسازی مسجد الحرام را، آبادی مسجد الحرام را معادل ایمان به خدا و روز جزا و جهاد در راه او قرار دادید؟ معلوم است که اون مهمتر از این است. حواستون به اون باشد. از شما درباره مواقیت میپرسند. مواقیت میقات ها، یعنی زمانی که مثلا ماه رمضان میرسد، ماه شوال میرسد، ماه ذوالحجه میرسد. قرآن مشخصا این میقات رو ماه قمری قرار داده. کسی روشن فکریش نگیرد بگه مثلا بهتر نیست رو تثبیتش بکنیم تو ماه شمسی یا ماه میلادی. خدا می چیزا سرش میشد اگر میخواست این کار رو انجام بده. حکمتی دارد که بچرخد. منتها ما میباید اتفاق نظری پیدا بکنیم که این اختلاف نظر از بین ما برود. اشکال از ماست، نه از اصل حکم دینی. این مواقعی برای مردم و حج است. نیکی این نیست که از پشت خانه هایتان وارد خانه شوید. این در اون زمان مشرکین فکر میکردن چون حج قبل از اسلام هم بوده، وقتی محرم میشدن خیال میکردن دیگه مجاز نیستن از در خانه بیان، میرفتن از پشت خانه نقبی میزدن اون میامدن تو. خدا میگه چه کاری دارید میکنه؟ کار بی خودیه. و اتل بیوت من ابوابها، وقتی میخواد وارد خانه بشید از درش وارد بشید، از پنجره وارد نشید، از پشت بام نیاد. حالا این معنا یه معنای کلی تر هم داره. آهای مسلمونا کار میخواد انجام بدید از راه درستش انجام بدید. عبادت که میخواد بکنید همون جوری که من گفتم عبادت بکنید. بیت البیوت من ابوابها، ابواب من خدا همین نماز و روزه و حج و زکات است که بهتون گفتم. خانه از درش وارد شوید. این کلی حرف دارد، واردش بشید ببینید چه نکات ارزنده است. نکات آخرم هم این دوست ما اینجا نشسته تند و تند، من باید بدوم تا بهش برسم. حج و قیام، سوره حج، سوره 22 قرآن کریم با این آیات شروع میشه. بین حج و قیامت حتما نسبتی هست که سوره حج مهمترین آیات قیامت در ابتداش اومده. مردم از خدایتان پروا کنید، زلزله قیامت امر سختی است. در نظر بگیر عزیزترین افراد فرزند، اونم نوزاده، اونم جنین تو شکم مادره. زلزله، این زلزله که اتفاق میفته مادر باردار بچه رو زمین میگذاره، نگاهش هم نمیکنه. چه ترسی باید باشد که مادر همچه حالتی با فرزند نوزادش داشته باشه. تو این جنگای عکسایی که شده بود، عکس بین المللی، بهترین عکس مال دوران جنگ ایران بود، مادری خودشو حریم کرده بود، داشت هواپیمای صدام بم مینداخت، مادر خودش رو حریم بچه کرده بود که جانش رو بده بچهش بمونه. حالا ببین این توانسته هم چه کاری بکنه. قیامت بگونه ایست که حولش آنچنان مادر رو میگیره، بچه رو وضع حمل میکنه، نگاه هم نمیکنه چه از او به دنیا آمده است، رها میکند و میرود. هر کسی، مردم فکر میکنی مستن، مست نیستن. این زلزله قیامت اتفاق افتاده است، ما همچون روزی داریم. سوره حج با این آیات شروع میشه. بین قیامت و بین حج چه نسبتی است؟ اونجا او احرام رو ببینی، اون گردش رو ببینی، میبینی یک نسبتی برقرار است. و آخرین عرض بنده هم این که یکی از ادعیه مستحب حج است در ماه رمضان. هممون این رو میخوانیم، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و من کل عام. چه ارتباطی است بین ماه رمضان و حج که ما دعا میکنیم خدایا روزی کن به ما حج خانه‌ات را؟ معلوم میشه رمضان با حج هم یک ارتباطی دارد. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاج احرام دگر بند ببین یار کجاست. قرار است ما وقتی به خانه خدا مشرف می شویم به محضر صاحب خانه برسیم. زیبایی حج این است که یک بار در عمرمان بگوییم به خدا رسیدیم. امیدوارم برای همه شما این زیارت به خصوص دیدن صاحب خانه نصیب شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.